سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان می گوید اعضای متهم به فساد در کابینه جدید حکومت رای نخواهند گرفت. شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین که شیوع این ویروس از آن آغاز شد هم پیشی گرفته است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
اتحادیه اروپا و چند کشور جهان روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. بیش از نیم اعضای خانواده و دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اعتراضهای گسترده در سرتاسر ایالات متحده ادامه یافتند. سلام، خوش آمدید. هیئت اتحادیه اروپا و چند کشور روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که امروز از سوی آنها منتشر شده آمده است، تاریخ نشان می‌دهد که موافقتنامه‌های صلحی که در آن به زنان سهم داده شده موفقیت آمیز و پایدار هستند. این اعلامیه را سفارت‌های استرالیا، کانادا، دنمارک، جرمنی، هلند، نروژ، سوئدن و بریتانیا در کابل و نیز هیئت اتحادیه اروپا پخش کردند. آنها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که در تمامی ابعاد پروسه صلح، از جمله شورای رهبری، تیم‌های گفتگو کننده، شوراهای مشورتی و تیم‌های فنی و مشورتی، به زنان نقش فعال دهند. در ادامه از هر دو طرف خواسته شده که تلاش‌های خود برای گزینش شمار زیاد زنان واجد شرایط شرایط را در تمامی این بخش ها دوچند سازند. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، قرار بود تا 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی مربوط به حکومت پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارچ رها شوند، اما تأخیر در رهایی تمامی زندانیان سبب شد تا گفتگوها به تعویق افتد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که بیش از نیم اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت: افغانستان در بدترین مرحله شیوع ویروس کرونا قرار دارد و از مردم خواست که توصیه های صحی را رعایت کنند، زیرا به گفتهش هیچ کس از تهدید این ویروس در امان نیست. تنها امروز بیش از 780 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد که با این شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به بیش از 18000 تن رسید. تا کنون 300 تن به اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان دادند. حشمت فنایی از هنرمندان پیشکسوت سینما و تئاتر افغانستان امروز در کابل به خاک سپرده شد. آقای فنایی دیروز در سن 72 سالگی وفات کرد. مسعود فنایی پسر او در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که پدرش بنابر بیماری کووید 19 در کابل درگذشت. شماری از سینماگران افغانستان جان باختن آقای فنایی را ضایعه بزرگ خواندند. این هم از مهمترین های جهان. اعتراض های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده علیه آنچه نژاد پرستی و سوء استفاده پلیس خوانده شده ادامه یافتند. این اعتراض‌ها پیش از مراسم یادبود از مرگ جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار، صورت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در گفتگو با تلویزیون نیوز مکس در واشنگتن روی برقراری نظم تاکید کرد.
Right now I think the nation needs law and order.
در حال حاضر فکر میکنم که ملت به قانون و نظم نیاز دارد، به خاطر که شما گروهی از افراد بد را دارید و آنها از جورج فلوید بهره گیری میکنند و از مردم زیاد دیگر استفاده میکنند تا کارهای بد را انجام دهند. اعتراض‌های ضد نژاد پرستی در اروپا نیز ادامه خواهد یافت. قرار است یک اعتراض در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر وارسای پولند و یک گردهمایی هم در ویانا پایتخت اتریش برگزار شوند. سارن والان در ایالت مینسوتا با گسترانیدن پرونده مرگ جورج فلوید و شامل ساختن 3 افسر دیگر پلیس در این پرونده به تقاضای کلیدی معترضان رسیدگی کردند. این 3 افسر در محل رویداد حضور داشتند. سارنوالان افزون بر این اتهام ها علیه دریک شووین افسر پلیس دیگر را بالا بردند و حالا او با اتهام قتل درجه 2 روبروست که مجازاتش تا 40 سال زندان بوده می تواند. شووین در 25 ماه می هنگام بازداشت فلوید در شهر مینیاپولیس زانوی خود را بر گردن او گذاشت تا 9 دقیقه. فلوید چند بار به پلیس گفت که نفس کشیده نمی تواند و او سپس بیهوش شد و جان داد. و انتظار می رود لندن امروز میزبان جلسه سران جهان در مورد واکسین باشد. در این جلسه روی گردآوری 7.4 میلیارد دلار برای تولید واکسین بیماری کووید 19 و حمایت از دیگر برنامه های معافیتی توافق خواهد شد. هدف از تلاش برای تمویل اتحاد جهانی واکسین و مسئول سازی موسوم به گویان است تا همه به واکسین کووید 19 دسترسی داشته باشند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. هیئت اداری اولسی جرگه افغانستان می گوید به اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت رای نخواهند داد.
حکومت مغرق هم داده چه تاسی مغواری چه درخی و توک وزارت پراز که راولی لکی رکار جوڑاولو دای فداش وزارت پراز که راو سول چه دا پات معاملات چه دخم پات شرچ پاول دا غبم پدیوز دوره چه بود.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
اگر وزرای که به خاطر ایزرای اتفاد میره و پول داشته باشن مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشن رای نمیبرن. خیلی خواهده شابق و کلا در پارلمان در کشناب پیسه میگرفت.
گزارش هم داریم در مورد این که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم پیشی گرفته. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
جست متشریف میکنیم ما روزی هست دیگه از 8 بچه بریم تا 12 بچه 12 بچه میره مکتب. روز برابری همیشه 100 رو پس زیاد هست یکونیم شد زیاد میشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
4 دختر دارم، 2 تک بچه دارم. بعضا وقت دارم یه هفت شو کیا سریال ها سهل میکنن از کار، از درس خواندن، از تعلیم، از کل چیز هفته دیل. به خدای نمی خیدم که تلویزیون روشن هم میکنم، ولی از اخوان خواهی کنه تعلیف اصاب میگردتانه. سلامی فلم هایی که میبینم پس همین رخای خودشان تکراری گپ میزنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. به گفته محمد مرزا کتوازی، معاون اول اولوسی جرگه افغانستان، شماری از اعضای کابینه جدید دوسیه های فساد دارند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزاد شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم آرزو قیاسی میشنوید.
با معرفی شماری از اعضای جدید کابینه حکومت افغانستان، ولسی جرگه میگوید که برخی از چهره ها تکراری و متهم به فسادند که قادر به کسب رأی تایید نخواهند شد. محمد میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه، محمود کرزی سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی را مثال داده میگوید آقای کرزی در دوسیه فساد کابل بانک دخیل است. روز پنجشنبه برای آزادی گفت:
ما بودی اکل بند جدی برگونه رو دغش وزیران که دولت
ما در رابطه واکنش جدی داریم. اگر حکومت همچو افراد را معرفی هم بکند، نمیتوانند از ولسی جرگه رأی تایید به دست بیاورند. خواست ما از حکومت این است که از معرفی همچون فردی که به وزارت شهرسازی معرفی کرده خودداری کند، چون وای هنوز هم در قضیه فساد دخیل است. اما ما این قضیه را بررسی خواهیم کرد.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان احمد جواد عثمانی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت، محمود کرزی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی، حسینه صافی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت زنان و اجمل احمدی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی در افغانستان بانک معرفی کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نامزد وزرا به اساس توانایی و شایستگی معرفی شده اند. اسوی هم محمود کرزی اتهام علیه اشارت کرده میگوید که تمامی وام های خود را پرداخته است.
موضوع کابل بانک حل شده است. قرضه هایی را که من گرفته بودم همه آن را با تکتانش پرداخت کردم. یعنی من نخستین کسی بودم که هم قرضم را پرداختم و هم تکتانه را. و اگر ولسی جرگه خواهان اسناد شود آن را ارائه خواهم کرد.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن ورشکست شد که بر بنیاد نشر گزارش ها در رسانه های بین المللی شماره سهمدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را اختلاس کردند. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی برادر حامد کرزی و حسین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان با 16 تن دیگر دخیل خوانده شدند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از سهمداران این بانک را هر یک به 5 سال زندان محکوم کرد. بالاخره محکمه استیناف مدت حبس آنها را به 10 سال بلند برد. تلاش کردیم تا در زمینه نظر لوی سارنوالی و کمیته تصفیه کابل بانک را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهد بود. ساعت قبل با احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این مورد صحبتی داشتم و نخست از وی پرسیدم تا چه حد ادعای هیئت اداری ولسی جرگه در مورد اتهام فساد در مورد وزرا بجاست و تاکید ریاست جمهوری افغانستان در مورد این که وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزد شدن چقدر حقیقت دارد.
ولسی جرگه افغانستان به اون اندازه که میگه که وزیرها فاسد هستند، اعضای ولسی جرگه هم از فاسد مبرا نیست. من باور دارم که اگر وزیرها بتونن جیبای زیرا رو پر کنن بیان خیلی شرط را میبرن، چون این پارلمان پارلمان ملی و مردمی نیست. این خود از این هم به فساد آغشته هستن مانند وزیرها. حرف دوم است که این کابینه که حال معرفی میشه، این کابینه تخصصیه، کابینه کار نیست، کابینه خدمتگذاری نیست. کابینه که بین آقای اشرف غنی و عبدالله و همچنین سیرسیونه که ایجاد تفاهم رو بین عبدالله و اشرف غنی ایجاد کردن، اون رو سهم میگیرن. یعنی یک طرف وزیر سهمیه اشرف غنی، یک طرف سهمیه عبدالله، یک طرف سهمیه شخصیت های سیاسی که تانستن عبدالله و اشرف غنی رو با یک دیگر سر میز بشانن، اونا هستن.
بله.
کابینه تقسیم است، کابینه تخصص نیست.
بله.
کابینه لیرال نیست، کابینه خدمتگذاری نیست، کابینه فاستی فاستی.
بله. آقای سیدی، آیا با در نظر داشت میزان فساد در نهادهای قانونگذاری افغانستان طوری که در گذشته هم شاهد از او بوده، معاملات در ولسی جرگه تا باعث شد که بعضی وزرای بسیار شایسته که در فساد هم دخیل نبودن رای اعتماد نگیرن، به عقیده شما طرحی موضوع هم آیا به اساس اصول در ولسی جرگه افغانستان سوال است یا باز هم بازی های پشت پرده و معاملات در او دخیل است؟
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میروند پول داشته باشن مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشن رای نمیبرن. وقت خلافه سابق و کلا در پارلمان در تشناب پیسه میگرفت، شاید حالا پیسه بگیرن، مشکلی نیست.
مصاحبه رادیو آزادی را با احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مورد اظهارات اخیر ولسی جرگه از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ده ها تن از علمای دینی در ولایت بغلان در یک گرد همایی قتل دکتر ایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که پیش از این که اعتراضات مردم در مورد قتل علمای دینی بیشتر شود، حکومت باید در گرفتاری و مجازات عامدین این قتل ها باید اقدام سریع و مؤثر کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان میشنوید.
ده ها تن از عالمان دین صبح امروز پنجشنبه در شهر پلوخمری در نکوهش به قتل دکتر ایاز نیازی از عالمان دینی کشور تجمع اعتراضی داشتند. مولوی نقیب الله سجاد رئیس حج و اوقاف این ولایت گفت این قتل ها هدفمند و نگران کننده است و باید دولت در گرفتاری و مجازات عاملین آن اقدام سریع و به موقع نماید.
شدیدا محکوم میکنیم همچو عملات بزدلانه را، به خصوص بالای اماکن مقدسه و شخصیت های علمی و دینی، به خصوص دکتر سید ایاز نیازی. از دولت و از مسئولین امور جدا خواهش میکنیم در رابطه با شناسایی عاملین این قضیه اقدام بکنه.
قتل دکتر ایاز نیازی که دو روز قبل در انفجاری در مسجد در شهر کابل جان باخت، واکنش های زیادی از جمله جامعه روحانیت افغانستان را در پی داشت. مانند اینجا در بغلان که عالمان دینی آن خواهان گرفتاری و مجازات عاملین قتل موصوف می باشند. آنها می گویند در ظرف کمتر از یک سال که حدود 10 عالم دینی نخبه ترور شده، همه ایشان دعوتگرانی بودند که اسلام را به معنی واقعی آن تعریف و با اسلام حراسی مبارزه کرده بودند. مولوی محمد تقی عمری، یکی دیگر از عالمان دینی ولایت بغلان، می گوید قتل عالمان دین به خصوص مولوی ایاز نیازی خیلی پرسش برانگیز است و باید دولت اقدامات لازم را در گرفتاری و مجازات عاملین آن انجام بدهد.
ما قتل جناب شهید منبر مولانا محمد ایاز نیازی را به شدت محکوم میکنیم. دولت باید پاسخ بگوید. علما به تفاوت نیست، اگر دولت این قضیه را پیگیری نکنه، علما در سطح کشور مسئولیت خود انجام میدهند، به تفاوت نیستند. اما ما از دولت میخواهیم قبل از اینکه انزجار صورت بگیرد، باید کسانی که مقصر است در ارتباط باید دستگیری شود و پنجه قانون سپارده شود.
به گفته این عالمان دین، در شرایطی که پروسه صلح به مرحله حساسی رسیده، ترور شخصیت های صلح‌خواه و دعوتگران صلح مانند ایاز نیازی باید جدی گرفته و معلوم شود که پشت این قتل ها کیها و به چه اهدافی قرار دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شماره از معلمین مکاتب خصوصی در شهر کابل به دلیل نداشتن امتیازات در روزهای قرنطین اعتراض کردند. آنها میگویند از ماه قوس سال 1398 به این سو هیچ گونه حقوق و امتیازات را دریافت نکردند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید این معلمین رسمی نیستند و بر اساس قراردادهایی که با مکاتب خصوصی دارند حقوق دریافت میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهناز نوری از کابل میشنوید.
اعتراض شماره از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در شهر کابل.
دغه وضعیت د خصوصی خوانځي او خوانکي په بد روح.
آنان در اعتراض به روز پنجشنبه در کابل میگویند که از پنج ماه به این سو هیچ گونه حقوق دریافت نکردند و از این رو با مشکل‌های اقتصادی زیاد گرفتارند. عصمت الله محشر، آموزگار در یکی از مکتب‌های خصوصی شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید
و با وجودی که یک فیصدی معاشی از شاگردان گرفته، در صورت ما دادخواهی میرسه که در صورتی که فیصدی 60% آخر 5% که از شاگردان هست، باید این خب معلمین هم حداقلی از طرف مدیرای مکاتب خصوصی یا مؤسسین چی باید مقدار امتیاز بدیم. متاسفانه که همچنین نشده، به خاطر همین داشتیم.
با گفته او پس از ماه قوس سال 1398 تا کنون هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده است. این آموزگاران در اعلامیه خواستار برخورداری از حقوق مانند طرف تقاعد، صندوق معلم و کوپراتیف شدند. آنان میگویند حکومت باید در این راستا بودجه مشخص را اختصاص دهد تا مشکلهای اقتصادیشان رفع شود. با این همه وزارت معارف افغانستان میگوید این آموزگاران به گونه قراردادی هستند، از این رو به آنان امتیاز دادن نشده است. دستگیر منیر مشاور ارشد وزارت معارف میگوید آنان در گذشته نیز در مقرره مؤسسات خصوصی طرحهایی را داشتند تا ماهانه با پرداخت فیصدی از معاش این آموزگاران شامل دستگاه شوند و از امتیاز تقاعد برخوردار شوند.
و تعداد کثیری از اینا خودشان ناظر نیستند که فیصدی بپردازند مبنی بر تقاعدشان و در دیگر امتیازات همچنان در توزیع زمین ها و همچنان در قرض معلم و در مقرر جدیدی را که او را بازنگری کردیم بر از اینا مد نظر گرفتیم.
به گفته آقای منیر آنان رهنمود را با همکاری اتحادیه مؤسسات خصوصی آماده کرده و به ریاست جمهوری فرستادند، اما تا کنون از سوی ریاست جمهوری پاسخ دریافت نکردند. این در حال است که از آغاز سال 1399 همه نهادهای تعلیمی به شمول مکتبها و دانشگاه‌های کشور تعطیلند و شمار زیادی از کارمندان این نهادها تنخواه دریافت نمی کنند. وزارت معارف می گوید بحث ها درباره طرح بازگشایی مکتب ها در مشورت با وزارت صحت جریان دارد، اما تا کنون روی آن توافق نشده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با آنکه همه مراکز آموزشی در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود است، مسئولان معارف دایکندی میگویند کورس های سواد آموزی با رعایت توصیه های صحی با یک طرح مشخص به فعالیت آغاز کردند. به گفته آنها با این طرح در 8 ولسوالی این ولایت سواد آموزان در گروپ های کوچک یا به صورت فردی آموزش خواهند دید. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم گلامیز شریفی از بامیان میشنوید.
با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان تمام نهادهای آموزشی در سطح کشور تعطیل شده اند، اما مسئولان معارف دایکندی می گویند پس از 2 ماه بسته بودن کورس های سواد آموزی در این ولایت، آنان با یک طرح مشخص و رعایت توصیه های صحی این کورس ها را دوباره فعال نموده اند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی می گوید بر اساس این طرح سواد آموزان با گروه های کوچک و یا به شکل انفرادی آموزش داده می شوند که این برنامه در 8 ولسوالی دایکندی آغاز شده است.
در بخش سواد آموزی همکارای ما تمام معلمین و مصروف هستند. این برنامه را به دو شیوه پیش می برند. سران شاگردان ما را خدمات کوچک دست می خوانند. بخش دیگه شان آموزش فرد به فرد هم هست. مثلا در خانواده که با سواد هست می تونه که فرد به سواد خانواده خواهد کتاب نامو باشن توضیح کرده، از نظارت صورت می گیرد، او باشن دست می ده.
با گفته آقای سیرت این طرح از سوی وزارت معارف نیز تایید شده است. شماری از معلمان کورس های سواد آموزی در دایکندی می گویند آنان برای هر 5 سواد آموز در فضای باز صنف های کوچک تشکیل داده و در کنار آموزش مضامین سواد آموزی راه های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز برای سواد آموزان آموزش داده می شود. آمینه یکی از آموزگاران می گوید زمینه یادگیری خواندن و نوشتن برای سواد آموزان در گروه های کوچک بیشتر از صنف های مجموعی است، اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش فراراه آنان عدم دسترسی به سهولت های درست بهداشتی می باشد.
ما 5 نفر تقسیم می کنیم و یعنی پلان ما پسمان شد. یک ماه سال تعلیمی ما پسمان شد. ما از ماه دوم پلان خود ترتیب دادیم.
اکثری سواد آموزانی که مشغول یاد گرفتن خواندن و نوشتن در کورس های سواد آموزی در دایکندی می باشند، بانوانی هستند که به علت محدودیت های خانوادگی و یا نبود فرصت های آموزشی نتوانستند مکتب بروند. فاطمه یکی از این سواد آموزان است که رویاهای نوجوانی اش را حالا دنبال می کند. او از این که اکنون می تواند گامی به سوی باسواد شدنش بگذارد خوشنود است. اما در شرایطی که بحران ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده، چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد.
ما در گروه 5 نفری در فضای باز دست می خونیم. از وقت ما جنجالت دارم و گمون از خانه نه مگه مریضی پیدا کردن نیارن، ولی ما زیاد علاقه داری. یه ممکن است که شنو یک سال دو سال بلا سر برم و دادم از دشت پس به منه خانمای کلان هستیم، منه کار پیشروی خواهم داریم، باید باریم یاد بگیریم بخوانیم.
مسئولان معارف دایکندی می گویند در حال حاضر نزدیک به 2000 سواد آموز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هشدارهای صحی مصروف یاد گرفتن خواندن و نوشتن هستند که اکثریت آنان زنان می باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم بیشتر شده. در حال حاضر بیش از 85200 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان خبر داده شده و چندین نماینده مردم در پارلمان‌های مرکزی و پارلمان‌های ایالتی این کشور هم در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان در یک شبانه روز گذشته از 4800 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. این کشور با جمعیت 220 میلیون نفری از ماه فوریه به این سو موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. و گفته مقام‌های پاکستانی از سه‌شنبه گذشته به این سو در واقعات کووید 19 در این کشور افزایش چشمگیری دیده شده است. تنها روز سه‌شنبه گذشته این کشور از 4131 مورد مثبت ویروس کرونا خبر داد و پس از آن روزانه این کشور از هزاران مورد جدید گزارش داده است. گفته می شود که سطح آگاهی پایین مردم در مورد ویروس عمگیر کرونا در پاکستان باعث شده که این کشور روزانه شاید افزایش چشمگیر موارد مثبت این ویروس باشد. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، شایعات مختلف در مورد ویروس کرونا در صفحات اجتماعی و باور کردن برخی از شهروندان پاکستانی به این شایعات باعث شده تا جلوه فعالیت کارمندان صحی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را بگیرد. عمر فاروق خبرنگار بخش صحی روزنامه تریبیون پاکستان میگوید رسانه ها تلاش دارند تا جلوه شایعات دروغی در مورد ویروس کرونا را بگیرند.
وقتی روزی که داشت خبرنگار چی را خلک چکم دی دا کرونا ویروس والا چکم مریضان دیدی تا ستنی واجه کی گی و دا بیاد
او میگوید روزهای گذشته شایعات نشر شد که به بیماران ویروس کرونا در پاکستان پیچکاری تزریق می شود که باعث مرگ آنها می گردد و سپس جسد آنها به $3000 امریکایی به فروش می رسد. اما ما تلاش داریم تا معلومات دقیق و پیشرفت های جدید را در مورد ویروس کرونا به دست آوریم و با مردم شریک سازیم و به مردم بگوییم که این گونه خبرها دور از حقیقتن. در میان قربانیان ویروس کرونا در پاکستان که روز چهارشنبه جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند، دو وکیل پارلمان هم شاملند. میا جمشید کاکاخیل 65 ساله، عضو پارلمان ایالتی خیبر پشتونخوا، پنجمین قانونگذار پاکستانی است که ویروس کرونا جانش را گرفت. پس از آن که آزمایش ویروس کرونا آقای کاکاخیل مثبت شناسایی شده بود، او در یک شفاخانه در اسلام آباد پایتخت این کشور بستر شد و بعداً در آن شفاخانه جان داد. در همین روز شوکت منظور چیما، عضو پارلمان ایالتی پنجاب، هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داد. یک روز پیش از آن مرتضی بلوچ، عضو پارلمان ایالتی سند، هم به خاطر مصاب شدن به کووید 19 جان باخته بود. در این روز آجی منیر اورگزای 61 ساله، عضو پارلمان مرکزی پاکستان، در اثر بیماری قلب در ایالت خیبر پشتونخوا وفات کرد. اما او چند روز پیش گفته بود که ویروس کرونا را شکست داده و صحت‌یاب شده. همچنان نزدیک به دو هفته پیش شاهین رضا، عضو پارلمان ایالتی پنجاب، که مانند کاکاخیل از حزب بر سر اقتدار به رهبری عمران خان نمایندگی میکرد، جانش را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده بود. برخی از سیاستمداران و اپوزیسیون پاکستان صدر اعظم عمران خان را به کاهش سریع محدودیت ها متهم میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
اسم ما عبدالشکور است، سلار تخار. حادثه‌ای که در قلب کابل صورت گرفت در مسیر وزیر اکبر خان دکتر سید ایاز نیازی شهید شد، این حادثه را، این حمله را محکوم میکنیم و یک بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که حادثه قتل دکتر سید ایاز نیازی را پیگیری بکنند. یکی از عالمای روشن افغانستان دکتر سید ایاز نیازی بود. خداوند سعادت نصیبشان بکنه. دیگه این حمله را ما محکوم نکنیم.
من
من میرویس حقیقت جو هستم، با دارای 6 تا فرزند خانواده هستم، در ایران زندگی میکنم، از مهاجرای ایران هستم. چرا دولت افغانستان در فکر مهاجرینش نیست؟ پاسپورت های ما اعتبارش تمام شده، ایران هم یک سال و نیم است برای ما ویزا نمیدنه، تمام حساب های بانکی ما مسدود است، بچه های ما از مدرسه ثبت نام مدرسه باز مانده هست. چرا دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمی کند؟ از شما خواهشمند هستم که هر زمه را به گوش بلندپایه برسانید.
این جانب یک تن از باشندگان یولسالی خود ولایت بغلان که در مدت خیلی وقت نشه که امیروس کرولا در این منطقه سرایت کرده، اما وقتی با کلینک های دولتی مراجعه نشود، دولت رابطه با مریضا و به این مریضا که به این زیر مطلع شد توجهی هم میکند، از زمانی که مراجعه نشود آنها الهی بانها زیاد میکنند، تحویل هم نمیکنند. ممارزم ما به مسئول نیاد سر دور گستر است و دیشان سبلوی را بکرکای میکنند، هیچ خدا مشکل نست را نمیکنند. از مقام شما توجه میکنیم که مقام های وزارت سلطه عمر را توجه شد به این دفعه جلب کنند تا که مشکل مردم به هر وزیفه نشد به صلاح بگردد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از جعفر احمدی.
هیئت اتحادیه اروپا و چند کشور روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بیش از نیم اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. حشمت فنایی از هنرمندان پیشکسوت سینما و تئاتر افغانستان امروز در کابل به خاک سپرده شد. اعتراض‌های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده علیه آنچه نژاد پرستی و سوء استفاده پلیس خوانده شده ادامه یافتند. و در هانگ کانگ امروز لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بی‌حرمتی به سرود ملی چین قابل مجازات پنداشته می‌شود.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. قبل از آن که برنامه آشیانه و پروگرامی خاص یونیسف برای کودکان را بشنوید، در گزارش میشنوید که شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در داخل این شهر ابراز نگرانی کردند. در این حال مسئولان امنیتی این ولایت از برنامه های جدید برای تامین امنیت شهر فرا سخن گفتند. جزئیاتی بیشتر در گزارش از حفیظ نورزاد از فرا.
به گفته اعضای شورای ولایتی فرا، در یک ماه گذشته بیشتر از 10 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فرا ترور شده که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی، جوانان و شخصیت‌های مردمی تشکیل می‌دهند. این وضعیت نگرانی برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا را برانگیخته‌اند. در کنار قتل‌های هدفمند از یک ماه بدین سو تا پیش از روز عید، عملات مخالفان مسلح دولت بر بخش‌های کمربندی شهر فرا نیز شدت یافته است. کریم الله و نذیر احمد، دو تن از باشندگان فرا، مسئولان امنیتی را متهم به ضعف مدیریتی می‌کنند و از مسئولان اداره محلی می‌خواهند تا برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تلاش‌های جدی نمایند.
از یک ماه به این طرف میشه که وضعیت امنیتی ولایت فرا وخیم شده، ترورها داخل شهر صورت میگیره، همچنان پست‌های کمربندی نزدیک شهر سکوت مینه. ما شاهد روزهای سخت دوباره شده. امیدواریم که حکومت محلی و همچنان حکومت مرکزی در این باره توجه کنند و همچنان مردم ولایت فرا در آرامش زندگی کنند.
داخل شهر ناگوار است و ناامید کننده است. ارگان‌های محلی هم باید توجه جدی در این عرصه بکند، چون وضعیت امنیتی روز به روز وخیم‌تر شده میره.
از سوی هم شامامت نعیمی، معاون شورای ولایتی فرا، ترورای داخل شهری و افزایش عمله های مخالفان مسلح بر پسته های کمربندی شهر کم از کم تا پیش از عید را نگران کننده عنوان می کند و از مسئولان می خواهد تا برای دفع وضعیت پیش آمده در این ولایت اقدامات به موقع نمایند.
با تا
متاسف باید از آن نمود که در این اواخر وضعیت امنیتی فرا روبه و خامت می رود. ترور افراد دولتی در گوشه و کنار شهر فرا یک بار دیگر افزایش یافته. جرایم جنایی به ویژه دزدی های سازمان یافته زیاد شده. از سرگیری حملات تهاجمی مخالفان بر پوسته های کمربندی شهر که گاه منجر به سقوط پوسته ها و به شهادت رسیدن نیروهای امنیتی ما می گردد باعث نگرانی و تشویش اذهان مردم فرا بوده.
اما مویبلا مویب سخنگوی فرمانده پلیس فرا از برنامه های جدید و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت امنیتی شهر و خونسا ساختن عملات مخالفان مصالح دولت سخن میزند.
نیروهای امنیتی و دفاع افغان تلاش ها شبانه روز انجام میده تا گراف جرایم جنایی و گراف عملات تروریستی در سطح شهر فرا از صفر قرار گیرد. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاع افغان با ایجاد گارنیزون شهری و با ایجاد قطعات منتظره خواهند توانست تا جلوی ترورهای زنجیره‌ای و جلوی سرقت‌های حرفه‌ای را گرفته باشد.
از چند سال بدین سو فصل گرما در ولایت فرا نقطه آغاز حمله های شدید مخالفان مصالح دولت بر این ولایت بوده است. پیش از این شهر فرا مرکز این ولایت در سالهای 1396، 1397 و 1398 مورد حمله های شدید طالبان قرار گرفت و طالبه سقوط رفت. اما هر بار با مداخله نیروهای خارجی طالبان عقب زده شدند. حالا این همه نگرانی ها با رسیدن فصل گرما مطرح می شوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی. 12 جوزا روز کودک در افغانستان است و این روز از سوی خانواده ها و نهادهایی که در حمایت از اطفال کار میکنند تشکیل می شود. اما انوز هم کودکان از حقوق اساسیشان که تعلیم و صحت و امنیت است محروم هستند. امسال با گسترش ویروس کرونا در افغانستان که تمام مؤسسات آموزشی تعطیل است و همه در قرنطینه خانگی به سر میبرند، مردم با مشکلات سخت اقتصادی، صحی و روانی دچار هستند که اثرات بد بر کودکان داشته میتواند. در گزارش نخست برنامه از وضعیت کودکان حرف میزنیم و بعد از آن پیرامون موضوع صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اما حال توجه کنید به گزارش نخست برنامه. با آنکه در افغانستان همه ساله روز کودک تجلیل می شود، اما انوز هم کودکان با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجود اینکه افغانستان در جریان دو دهه اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است، ولی انوز هم میلیون ها کودک تا هنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات محروم هستند. رامین طفل خردسال است که روزانه مصروف رنگ کردن بوتها در جاده های کابل است. وی می گوید که برای ادامه حیات باید کار کند و لقمه نان برای خود و فامیلش به دست بیاورد.
روزانه 20 بوت رنگ می کنم. در با 20 خرام می تر. زندگی در افغانستان برای کتکا خطرناک اگر روزی می شد که آنه چیه؟ ایتا طفل های هم شده که در کچه برن شود آنه چیه؟ نفر می آیا می برش بس خلاص دیگر. از کچه یک روز تیر میشدم یک بچه اونو چی یک بچه را یک مرتکم میتا اوندک با ما گریختیم اونو چی از پشت ما اوندک با ما در مکتب دارشدیم. باید امنیت شانو بگیره که دیگه اختطاف نکنی شانو.
حسیب یکی دیگر از اطفال است که مصروف موترشویی در کنار جاد است و ایمی گوید که در کنار درس مکتب باید کار کند.
اینجا هست متشوی میکنیم. خروزی هست دیگه از 8 بچه بریم تا 12 بچه. 12 بچه بریم مکتب. روز برابری همهش 100 رو پزیاد هست. یکونیم 100 زیاد میشه. روز کودک هم باشه هر وقت باشه ما هم چه بریم غریبی ما رو میکنیم. ما در فکرش نیستیم که روز کودک هست یا چیز هست. با ما همی خوبه که غریبی ما رو کنیم.
در این میان کودکان هم هستند که با تجلیل از روز کودک خوشحالند.
نام تو بگو؟
نام سحر.
سحر جان چند سال هستی؟
11 ساله.
خب راجع به روز طفل چه خواهی میفهمی؟
میفهم روز کودک به همه که تبریک باشه که به خانه هایشان تجلیل میکنن. میگه ما تجلیل میکنیم. روز کودک هم میرقم خوشحال باشیم.
در روز کودک فامیلی چی برات میگیرن؟
تحفه برام میگیرن.
مثلا چی؟
مثلا قلم یا کتابچه یا میرقم به مکتب.
برد خریده بودن؟
بله قلم خورم قلم خریده بود دیگه خورم کتابچه. پدرم کتابچه برام.
در حال حاضر کودکان از اثر گسترش ویروس کرونا در افغانستان در قرنطینه خانگی به سر میبرند و مکاتب نیز تعطیل است. مریم فیضی معلمه یکی از مکاتب که خود مادر دو فرزند است به این باور است که در جریان قرنطینه هم می توانیم روز کودک را در منزل تجلیل کنیم و برای کودکانمان خوشی هدیه نماییم.
ما می توانیم که اگر در روز قرنطینه باشه می توانیم به اولادای خود روز کودک در خانه تجلیل کنیم. مثلا خودم تونستم برای کودکانم خودم در خانه کیک پخته کنم، حتی در پختن کیک سهم دادم، طفلای خود خودشون سهم گرفتن در تیار کردن کیک و میتونیم مثل خانه رو دیزاین کنیم مثل که سالگیریشون تجلیل میکنیم، یک فیلم آموزنده و کارتونی برشون بانیم و همچنان خودم دو تا طفل ما درسای روزانیشون همیشه کمک میکنم امرایشون مثل که در مکتب میرستن تقسیم اوقات برشون آماده کردیم، نظر به مو تقسیم اوقات هم درسای خودم میتونن بخونن و هم روز کودک بسیار خوب برشان تجلیل کردم. خودم دو دانه گودی برشان ساختم، خودم با دست خود گودی ساختم، روز کودک برشان تبریکی دادم. چون وقت قرنطینه است پدرها و مادرها در خانه هستند، از خشونت کار نگیرن در مقابل اطفالشان و طفلایشان در می روز کودک، حتی اگر یک دانه چاکلیت هم تحفه بتن و برشان بگه که روزتان مبارک، اولاد طفلا خوش میشن.
با تمام تلاش هایی که در این سالها برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان صورت گرفته است، چرا تا هنوز هم کودکان در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند؟ چه باید کرد تا وضعیت اطفال در افغانستان بهبود یابد؟ در این مورد صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر که توجه شما را به آن جلب میکنیم. چی فکر میکنین وضعیت کودکان در افغانستان در چه حال است نسبت به سال گذشته؟
نخست از همه امی روز جهانی کودک برای کودکای کشور عزیز ما افغانستان که صدها و هزارها تن از اونها هنوز هم از روز حقوقشان خبر ندارن و اطلاعی ندارن و متاسفانه در سالهای طولانی نقض حقوق بشری اطفال ما شاهد هستیم. بر از او اطفال مبارک میگم. متاسفانه وضعیت اطفال در افغانستان با همو گروپ های آسیب پذیره که در حدود 23 گروپ آسیب پذیر در این کشور است بسیار خوب نیست. ما شاهد خشونت های مختلف از اطفال هستیم، ما شاهد نقض حقوق بشری بیشتر اطفال هستیم. به این وضعیت بهتر شده متاسفانه بهتر نیست، ما شاهد دشواری های زیاد در قبال اطفال هستیم که کارهای کم و بیش شده ولی کافی نیست نظر به نمو آسیب پذیری که اطفال در کشور دارد. بخصوص امسال که در سه ماه گذشته مسئله کرونا هم اضافه بران شد و باید اطفال آسودگی خود حس میکردن ولی هنوز هم قرنطینه شدن به خانه هستن. خب از نگاه صحتشان مهم است که باید مسئول باشن ولی متاسفانه که حق تعلیم و تربیتشان به اصطلاح ضایع شده و چاره چی است و دنیا به می دشواری ها روبروست. ولی وضعیت اطفال در رابطه با اخبار و اطلاعاتی که داریم زیاد خوب نیست. خشونت ها، تلفات ملکی اطفال، خشونت های جنسی، بهره برداری فیزیکی، بهره برداری اقتصادی، لت و کوب، توهین و تأخیر و قتل و امثال از اینا هنوز هم در کشور ما ثبت میشه. قضایایی است که به همه اوهیداست. بله.
چرا وضعیت اطفال تغییر نمیکنه با وصفی که نهادها و سازمانهای زیاد در قسمت کار میکنن؟ هنوز هم کودکان مصروف کارهای شاقه هستند و در کل وضعیت کودکان تغییر نکرده. سال گذشته هم چنین وضعیت بود ولی حال بیشتر شده.
خب مسئولین محترمه که در این راستا امو مسئول درجه یک است متاسفانه زیاد کار در این راستا نکردن. اوضاع قسمه است که امو اهمیت حیات اطفال و اهمیت حقوق اطفال در مسرحت کاری دولت متاسفانه است که برای اونا برمای وسیع بسازن. قوانین هم که ساخته شده متاسفانه بسیار زیاد قابل اجرا نیست. هر کس کارهای دیگه که مصروف هست اطفال باعث یک کسی که صاحب حق است و باعث یک کسی که برش باید سرمایه گذاری کنه برای 10-15 سال به وطن، باعث یک پرزه سالم که باید اونا مصروف ساختن از نگاه شخصیت، از نگاه تعلیم و تربیت و از نگاه مرید سالم و مسئولیت اجتماعی از اونا زیاد در فکر از اونا نیستن و مسئولین زیادتر مصروف برنامه های دیگه هستن. به او خاطر وضعیت اطفال با همی کثرت که هست، ما در افغانستان در حدود 15 یا 16 میلیون افراد زیر سن 18 سال داریم، از روز اول تولد تا پایین تر از 18 سال که یک کمیت بسیار زیاد است. برای ازی اگر توجه نشه به این افرادی که آینده ساز هستند، متاسفانه نگران کننده خط سرخ است، ولی باید برش توجه شد و این در خط کاری دولت مشکلات اطفال با 23 گروه آسیب است و هنوز هم مشکلات زیاد دامنگیر اطفال میشه. ما در وجود بیشتر از 13 بالاتر از 13 تلویزیونه که 24 ساعته است، اینا مسئولیت بگیرن امی اطفال به حیث اطفال وجود خود، اطفال خانوادی خود بپذیرن و قبول کنن که تعلیم و تربیت اونا حقی است، هم بالای والدین حقی است، بالای اجتماع و دولت. اینا برنامه های وسیع آنلاین برای اطفال از صنف اول تا صنف ابتدایی و متوسطه را برای بندازن تا که اینا چیز بکنن مصروف شون. و از نگاه روانی صدمه بسیار زیاد کلانه است. در 3 ماهی که گذشته اطفال قید هستند، در خانه هستند با تهدیدی که از طریق مطبوعات است، از طریق رسانه ها است، مرگ و میر است. شنامار کسانی که زندگی خود از دست بده از طریق کرونا اینا را میشنوند و اعلانات هستند به گوشه تلفن اخبارا و خبرها هستند، ای بکنن ای بکنن. اینا از نگاه روانی بالای از اونا بسیار زیاد تاثیر منفی داره و اینا زیر فشار هستند. در این زمان از شروع ماه عمل که باید مکاتب شروع میشد، این قرنطینه شروع شده، هر کودکی که یا به سال اول مکتب بوده یا در صنف ابتدایی بوده، اینا بسیار از نگاه روانی علاقه داشتن که با خود دوست پیدا کنن، یک رفیق پیدا کنن، همسنفی پیدا کنن که متاسفانه نکردن، نیافتن. و یا مثلا کسایی که همسنفی‌های پارسال و سالهای گذشته را داشتن، اونا را ببینن که ندیدن. این یک نگاه از نگاه روانی بالای از اونا تاثیر داره. ولی خانواده‌های محترم میتونن که اینا را با اینا کمک بکنن، تعداد درس‌های مکتب هم را از اونا تکرار بکنن. ولی مکلفیت زیاد مکلفیت دولت است که فشار را بالای رسانه‌های خصوصی و رسانه‌هایی که تلویزیونی که مربوط میشه به وزارت معارف، چطور بتانند که همه مضامین در جریان روز، مثلا اگر همه مضامین هم نباشه، مضامین حداقل مضامین اساسی را برای اینا درس بدن که تا اینا علاقمندی پیدا کنه و امید برای برچیدن از این کرونا و امید از نگاه صحی، یعنی پیامایی که باعث تهدیدی که هنوز هم وخیمتر میشه اوضاع و هر روز اتو بدانن که هر روز روز جهانی کودک است و هر روز روز حقوق کودک است. ولی
زنده باشین زدران صاحب، خیلی ممنون.
ممنون شما. سلام.
نجیب زدران ببرکزای رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد روز کودک و مشکلات کودکان در افغانستان صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان در به این برنامه را می گشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقتی صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند. چون دیدن بعض فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارش که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشندی کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده میگوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها میگذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 یک بچه دارم. بعضا وقت از می هفت شو کیا سریال ها سیل میکنن، از کار، از درس خواندن، از سیل مسئله تو زفت دین. همه سریال های ترکی و همه فیلم های وحشتناک. هر چی که می زنم می گم نکنه، درست تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با اینو تو نکسه جور کنه. هیچ نمی خواهیم که نباید که یک گپی یاد بگنن، از سریال ها برداشت کنن. هر کلمه که پس سریال ها می گن. به خدای نمی خدم که تلویزیون روشن نمی گم. بلی از خدا خواهی کنه تعلیف حساب می گردن. سمی فیلم هایی که می بینن پس همین رخای خودشان تکراری گپ میزنن. به خدا خودم حالات روانی گرفته، جگر خونی کال تا بکی درس نمی خونن. مکتب خوب معلوم نیست، قرنطینه است، کورسشان معلوم نیست. همین از قلمی کار خونده نخب کنن. به خدا که من خیلی بگو بخی یک لیسا بود دگه ها دست بودن حقه بگفت شدیم چشمشان همی سریالا بخید چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک، کودک ممکن است همان شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و استراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودکی است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلمای ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمانه که درش بسیار جنگ است و کشتن است، او را خوش دارم به خاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری. وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کس در پشت مسته میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم مای مثلا فیلم‌های کارتونی، سریال‌های خنده‌دار مثل فیلم‌های چارلی چاپلین، یعنی تو فیلم‌ها را میگه ببین، میگن که نبین فیلم‌های ترسناک.
متاسفانه کودکان که شاهد این گونه فیلم‌ها هستند با خطرات جدی روبرو‌اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می‌کنند و در زندگی روزمره خود به کار می‌گیرند. قسمی که سمیر ادیب کارمند یکی از ارگانهای دولتی از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلم ها خود را به دامن مرگ کشانده است.
با نظر ما اطفال نباید فیلم های بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میته. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلم هایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشان نشه. مثلا ما یک دوتا بچه هم سایه خریدیم که از این فیلم های جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دوتا بیدرکا سر یکی دیگه چاقو را میکشیدن، مثال در کوچه ها عکس از علامه چاقو را میکشیدن، بدماشی میکردن، راه مردم میرفتن، فنگچای پلاستیکی را میرفتن، سر مردم میکشیدن. امی بچه های شوخ همسایه ما که از این فیلم ها و سریال ها جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خود از بام خود انداخت، دفعتن میارتن تلویزیون در شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان حق سپرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجودی که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانن، کتابای بسیار ابتدایی بر اطفال است، باید از او بخوانن. یا سر سریال فیلم، سابقا ما فیلم میدیدیم، فیلمای وحشتناک، فیلمای ترسناک میترسیدیم، مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم، این فیلم وحشتناک است، سریال نبینین. اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونا موار میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی که ما در تاکوس وقت که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره. نی مادر اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، مال اونمو در تاکو اگه باشه بازت من دوسه یک دوسه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نی مادر ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه های رسانه های افغانستان نداریم. ما هزینه برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام های عملی را برمیداریم تا یکی دو ماه دیگر نظارتی بر کل رسانه ها داشته باشیم، سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند، رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مندن؟ تماشای این گونه فیلم‌ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال می‌گذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می کند؟ از نگاه تربیوی کدام نوع فیلم ها و برنامه ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با استاد ممنون مقصودی، یک تن از سینماگران افغان داریم، میشنوید. مقصودی صاحب، امی که چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطینه است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای اینکه نه از نیروی جسمی خود یا استفاده کرده میتونن و نه همه از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تمام جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه ما را نه تنها همگون خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست به او اعمال میزنن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میزایه و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه بر از اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ایسوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگر هستم. من این را میگم که نقش والدین در قسمت تربیت اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخری که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیت خوب کنیم و تا بتانند فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم، بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشیم که به زبان کشوری خودم صحبت بکنه، من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جنگ یکم را بیدار شد وزارت کلتور ما، وزارت تحصیلات عالی ما، وزارت تعلیم و تربیه ما، که بیاین خود ما آثار خلق بکنیم که تلویزیون یگانه وسیله افهام و تفهیم است و هر کس وقت خانه شو میره تا 12 بجه شو، تا 1 بجه شو، حتی تا وقتی شو میبینن سریال ها یا تلویزیون خانه.
آقای مقصودی، یک جهان تشکر. شنونده های گرامی، ناگفته نماند مشاهده فیلم برای کودکان در هر سنی که باشند به نظارت والدین نیاز دارد. بنان در این موضوع دقت باید کرد تا اطفال را راهنمایی خوب باشند. برنامه خانوادگی آشیانه در همینجا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
پس که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.